ابلیس، یعنی منبعث از درون و روح افراد هست. از سوی دیگر وقتی این منبعث از روح افراد شد، موضوع چشم پوشی از خطاها باید بهش دقت بشه، در عین اینکه امنیت جامعه و امنیت اجتماعی و قضایی جامعه جایگاه خودش رو هم داراست. نکته پایانی رعایت حضور خدای تعالی و نظارت خدای تعالی بر تک تک رفتارها و گفتارها و افکار ما انسان هاست. انشاءالله که موفق و پیروز باشید به امید خدای تعالی. خدا نگهدار.
خدمت شما دوستان خوب شنونده هستیم همچنان از پخش شبکه رادیو گفتگو و امیدوارم که شنونده ما باشید روی موج اف ام ردیف 103 ممیز 5/10 مگاهرتز. همکاران من آماده هستند گفتگوی سیاسی امروز رو تقدیم حضورتون کنند. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما بزرگواران هستیم. پیشاپیش میلاد امام حسن مشتبه رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما بزرگواران رو در این ماه عزیز دارم. موضوع برنامه امروز فریب مذاکره، راهبرد آمریکا در برابر ایران هستش که انشالله با حضور دو کارشناس محترم برنامه این موضوع رو دنبال میکنیم. بخش اول برنامه رو با هم میشنویم. مجدد در خدمت شما عزیزان هستم.
دیپلماسی ابزاری حیاتی برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات، تقویت همکاری بین کشورها و پیشگیری از تنش‌های جهانی است. این فرایند گفتگو، درک مشترک و صلح پایدار را ممکن می‌سازد. از این زاویه بسیاری انتظار دارند تا چالش‌های 45 ساله آمریکا و ایران از طریق مذاکره مورد حل و فصل واقع شوند. این در حالی است که اساساً آمریکایی‌ها دیپلماسی در برابر مخالفان را به عنوان یک روش مسالمت‌جویانه حل اختلافات به رسمیت نشناخته، بلکه همواره از آن به عنوان رویکردی برای اجرای تحکم خود بهره می‌گیرند. از این زاویه گرچه آمریکا و رئیس جمهور جدید آن مدام از مذاکره همراه با تهدید سخن می‌گویند، اما در واقع هر دو بخش سخنان آنها غیر واقعی است. آنها نه اراده و خواست برای دیپلماسی برابر را قبول دارند و نه توان اجرای هر تهدید نظامی در بستر توان ضربه دوم ایران را خواهند داشت. به عبارت دیگر آمریکایی‌ها کوشش دارند تا در سایه دیپلماسی فریب اهداف سیاسی و امنیتی خود را تحت لوای مذاکرات دیپلماتیک دنبال کنند. این راهبرد به گونه‌ای طراحی شده که طرف مقابل را به تعامل دیپلماتیک سوق دهد، در حالی که اهداف اصلی آمریکا مانند اعمال فشار اقتصادی، تضعیف توان داخلی و محدودسازی نفوذ منطقه ایران به صورت موازی پیگیری می شود. در این چهارچوب واشنگتن با ارائه وعده‌های جذاب اقتصادی و کاهش فشارهای بین المللی سعی دارد ایران را به پذیرش شرایطی وادار سازد که در تضاد با منافع ملی کشور است. تجربه تاریخی نشان داده است که مذاکرات آمریکا معمولاً با هدف کسب امتیازات یک جانبه و کاهش قدرت بازدارندگی ایران صورت می‌گیرد و نه تحقق توافقی پایدار و عادلانه. طبعاً این روش هرگز مورد اقبال نخواهد بود و جز در بستر تکریم و حسن نیت نمی‌توان مذاکره ای را با ایران بزرگ و مقتدر ترتیب داد. در این برنامه ضمن بررسی این فرایند به این پرسش پاسخ می‌دهیم که چرا پیام‌های مذاکراتی آمریکا به ایران یک فریب است و دیپلماسی حقیقی واجد چه شرایطی است؟
بسیار سپاسگزارم از همکارانم به خاطر تهیه این گزارش. خب در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر مراد دلالت، کارشناس مسائل بین الملل هستیم. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر و نیکی انشالله.
منم سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز و فرارسیدن میلاد امام حسن مجتبی و همچنین آرزوی طاعات و عبادات قبول درگاه حق و آرزوی سلامتی برای تمام ملت عزیز.
ممنونم از شما. خب برای اینکه ورود داشته باشیم به بحث، به نظر شما چرا دیپلماسی واشنگتن در برابر مخالفان همواره با عنصر تحکم همراه بوده و اکنون چگونه تلاش میکنه که این رویکرد رو در قبال ایران هم به کار ببره؟
ببینید دیپلماسی آمریکایی‌ها در به ویژه بعد از روی کار آمدن ترامپ در دنیا اینه که اینا اولا خودشون ابرقدرت در دنیا میدونن، میگن ما کاری که میخوایم انجام بدیم و هر آن چیزی که ما تشخیص میدیم درست است باید در دنیا این حالت تحکمی رو داشته باشیم. مثلا الان ما دوست داریم گرینلند رو به خودمون اعلام کنیم، دوست داریم کانال پاناما رو بگیریم، دوست داریم مثلا ایالت 51 ما باشد، در مردمان غزه رو به مهاجرتشون بدن، بعد با ایران سر یک سری مسائل گفتگو کنیم، سوریه رو بگیریم، افغانستان این کار کنیم. اینها ذاتشون، ببینید وقتی یک کشور از بعد به تأسیسش، از بعد به وجود آمدن اون کشور بر اساس استعمار و استقبال به وجود بوده است و خوی تحکم و خویی که همیشه خودش را برتر از دیگران میدوند در هر جایی از کره زمین شما در از بعد و تأسیسش تا الان در هر جایی که بخواد، چه وارد جنگ شده چه وارد مذاکره شده، منفعت خودش و به خاطر اینکه تحکیم من قدرت بیشتری دارم، همچنین که کاری که سر زلنسکی کرد که چی بود؟ این بود که من قدرت برتر دنیا هم، آن چیزی که من میگم شما چیز کنید و این تحکم رو همچنان با روی واقعی آمریکایی‌ها رو آقای ترامپ داره نشون میده. شاید در 3 دهه اخیر 4 دهه اخیری که تقارن پیدا کرده با انقلاب اسلامی ایران، رئیس جمهورانی با این واژه در تحکم نبودن، اگر می بودن پشت پرده بودن با فریب‌ها و باداسو. این نه، این خود چهره واقعی یک سیاستمدار آمریکایی است که در دنیا داره نشون میده هر آنچه که من گفتم. چرا من سازمان ملل رو باید در خاک من باشه و حتما باید پول بدم، من از ناتو خارج میشم؟ یعنی داره میگه من قدرت برتر دنیا هم، در حالی که اصلا قدرت برتر دنیا فعلا که آمریکا نیست، کشورهای مختلف دنیا وجود داره و دوست داره در جاهایی که به ویژه در غرب آسیا با محوریت رژیم صهیونیستی داره مسائل رو بازی میکنه که تحکم کنه با به ایران. اون چیزی که من دوست دارم میگم شما باید انجام بدید، نه اون چیزی که شما دوست دارید انجام
بدید. بله بسیار سپاسگزارم. کاربست دیپلماسی فریب توسط امریکا در روابط بین الملل چگونه اعمال میشه و در ارتباط با رویکرد کنونی ترامپ در قبال ایران چه زیرلایه‌های خطرناکی از سوی چماق و هویج و دیپلماسی فریب موجود هستش؟
ببینید دیپلماسی فریب آمریکایی‌ها در منطقه، اولا ما دنبال صلحیم.
بله.
آیا این صلح همچنان دیپلماسی ما هم بر اساس صلح بوده است؟
درسته.
ما همیشه اسلام اصلا دنبال صلحه.
بله.
که این هستش و اینها میخوان در قالب صلح آن چیزی که مد نظرشون هست در دنیا، این که منافع رژیم صهیونیستی رو در کش تامین کنن، بعد از اون ایران رو، بازوهای جمهوری اسلامی ایران رو در مناطق قطع کنن. با چه طریق ابزاری؟ آقا شما انرژی هستی رو نداشته باشید، شما بمب اتم دارید، در حالی که اصلا مقام معظم رهبری به صراحت گفته اصلا ما بمب اتم نخواهیم داشت، اصلا حرامه، ما اصلا دنبال بمب اتم نیستیم. برای ما تعیین شده است اینها از طریق صلح، همون الان که با آمریکا اومد با اوکراین گفت من صلح بین شما و روسیه رو ایجاد کنم، چیه؟ شما باید معادنتو به من بدید و باید امکاناتتون. برای ایران هم همینه، اینا دنبال یک امتیازات ویژن از ایران، یکی ما با رژیم صهیونیستی کاری نداشته باشیم، مثلا مهاجرت غزه اتفاق افتاد بیفته، بعد تحریم‌های ما هم گستردش پیدا خواهد کرد. آقا شما دارید الان بحث FATF و CFC و پالرمو هم مطرح هست که ما باید عضو باشیم و چرا باید ما عضو باشیم، این برای خود جای سوال داره. همه اینها ابزارهایی هستن، ابزارهای توسل و نیل که کشور ما رو به بنبست برسونن. وقتی کشور به بنبست برسه و بنبست برسه، قطع و یقین اتفاقات بدی در کشور اتفاق خواهد افتاد. و این ابزاری است که ما بیایم آقا ما اومدیم گفتیم دنبال صلح بودیم، این مرد شما قبول نکردی، در حالی که چیزهایی رو که از ایران میخواد و یا کشورهایی که در منطقه هستن میخوان، این بیشتر حالت تجاری و ابزاری نگاه میکنه. ولی بین مثلا به عربستان و امارات و قطر و کویت و این کشورها رو به صورت تجاری اقتصادی نگاه میکنه. ایران رو غیر از این مسئله به مسئله امنیت سیاسی هم نگاه میکنه. یعنی با ابزار و حیله هایی که داره وجود ورود پیدا میکنه و بعد هم داره نظر نتانیاهو رو که ما 6-7 ماه قبل که در مورد ایران داشت حرف میزد، داره همون حرفا رو به یه نوع زیباتری به نام صلح داره انجام میده و بعد این فریبی است که داره کشور ما رو فریب میده و هیچ وقت رو حرف خودشون وای نستادن. اگر زلنسکی برای ما درس عبرت است، همچنان که قبل از انقلاب در ایران هم درس عبرت بوده برای ما، ما باید نسبت به این مسائلی که وجود داره در منطقه، گفتم کشور ما هم جمهوری اسلامی ایران همیشه دنبال صلحه، هیچ وقت دنبال جنگ نبوده. ما اصلا بنای این سیاست خارجیمون عزت مصلحت و حکمت است، در این عزت مصلحت حکمت به ژئوپاسیفیک و همون صلح اعتقاد میشه.
بله خیلی ممنون از شما. خب مهمان دیگر برنامه جناب آقای دکتر میثم روشنی، کارشناس مسائل بین الملل، خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر و نیکی.
به نام خدا، من عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم جناب آقای روشنی، با توجه به سابقه دیپلماسی گذشته ترامپ، حالا بخوایم به عقب برگردیم در قبال کره شمالی و همچنین در حال حاضر نحوه مواجهه که با رئیس جمهور اوکراین داشتن و همچنین پادشاه اردن، به نظر شما این موضوعاتی که اتفاق افتاده و اصلا کلن نحوه برخورد ترامپ با موضوعات این چنینی، به نظر شما پذیرش مذاکره چقدر در این دوران به صلاح هست و چقدر میتونه سخت باشه این پذیرشش؟
بله خواهش میکنم. ببینید، در هر مذاکره و در هر معامله‌ای شما وقتی پای میز مذاکره میشینید، باید ببینید که چه چیزهایی رو در قبال چه چیزهایی رو چه چیزهای دیگری در واقع در کفه ترازو میگذارید برای معامله. ما یک دور تجربه این مذاکرات رو در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی داشتیم و طبق پیشبینی دقیق رهبر معظم انقلاب که همون موقع هم فرمودن من خوشبین نیستم به نتیجه این مذاکرات، دیدیم که آنچه که عاید شد، آنچه که به دست آمد، مطلوب کشور ایران و مردم و ملت ایران نبود و نشد آنچه که انتظار داشتیم ما. خب امروز هم در شرایطی شاید بشه گفت سخت‌تر و پیچیده‌تر از شرایط آن روز هستیم برای مذاکره، برای اینکه امروز ما با ترامپی مواجه هستیم که نرمش و انعطاف شاید دموکرات ها رو در مذاکراتش نداره، داره یک تفرعون وجودی هست و اتکا میکنه به اون تفرعون و یک نگاه بالا به پایین به کشورهای دیگر دنیا و علل خصوص در خاورمیانه داره و این نگاه باعث میشه که وقتی در پای میز مذاکره قرار میگیره، انتظارش این باشه که از پیش برنده مذاکرات باشه. خب جمهوری اسلامی ایران هم بنابر اصل عزت یک صلح طلب جنگ بلد هست و ما قرار نیستش که پای میز مذاکره ای بنشینیم که طرف مقابل ما رو از پیش بازنده ببینه. با توجه به جمعی این شرایط من فکر میکنم باز هم برداشت و فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص مذاکره با دولت فعلی آمریکا کاملا درست و جامع بود، این که در حال حاضر این مذاکرات نه عزتمندانه هست نه شرافتمندانه با توجه به حالا پیش زمینه هایی که ترامپ در واقع محافل مختلف اعلام کرده بود و آنچه که خواستگاه ترامپ بوده برای نتیجه این مذاکرات، طبیعتا مورد پسند و مطلوب جمهوری اسلامی نبوده و نیست. باید ببینیم که در آینده آنچه که اتفاق میفته بین جمهوری اسلامی ایران و دول غربی و به خصوص امریکا در خصوص مذاکرات نرمش رو بیشتر از کدام سمت ما خواهیم دید. من فکر میکنم که دولت فعلی امریکا و دول اروپایی ناگزیر هستن به یک در واقع تلطیف فضا بین خودشون و جمهوری اسلامی و باید به این سمت حرکت بکنن که این فضای مذاکره یک فضای مذاکره واقعی و پایاپای باشه. اگر قرار هستش که آنچه که حق مردم، ملت و دولت ایران هست رو در اختیارشون بگذارن و در قبالش امتیازاتی رو طلب میکنن، اون امتیازات باید با توجه به دور ادوار گذشته مذاکرات و اون امتیازاتی که ما واگذار کردیم اونها رو در نظر بگیرن و حالا اگر چیزی بیشتر از اون بخوان طلب بکنن که من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی پذیرای در واقع آنچه که بیش از اونچه توی توافق قبلی صورت گرفته باشه از طرف دولت امریکا.
بله. حالا با توجه به صحبتی که فرمودید، کاربست دیپلماسی فریب توسط امریکا در این حوزه و حوزه روابط بین‌الملل چگونه اعمال میشه؟
ببینید، این رو میشه به دو بخش تفکیک کرد. ما اول باید بیایم رفتار سیاسی ترامپ رو بررسی بکنیم به عنوان یک شخصیت سیاسی در جامعه امروز امریکا به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور امریکا، یا اینکه اصلا رویکرد کلی امریکا و دول غربی رو در قبال مسائل اینچنینی و بخصوص ایران بخوایم بررسی بکنیم. اگر بخوایم در یک کادر بسته ترامپ رو داشته باشیم، خب من قبلا هم در این برنامه در خدمت شما در محضر شما تلمذ می‌کردیم و عنوان کردم که ترامپ رو به عنوان یک رجل سیاسی بنده نمی‌شناسم. ترامپ دارای ثبات شخصیت سیاسی نیست و در مقاطع مختلف ممکن است با توجه به تغییر شرایط، با توجه به اینکه یک بیزینسمن موفق هست و یک سیاستمدار موفق، رویکردش و عملکردش متغیر باشه و تغییر بکنه. اما دولت آمریکا همواره آنچه که برایش مهم بوده و حائز اهمیت بوده، منافع لابی‌های صهیونیستی و رژیم صهیونیستی در منطقه و تأمین امنیت رژیم صهیونیستی بود. اگر مذاکره‌ای رو هم می‌طلبند مقامات دولت آمریکا و دولت‌های غربی، حتماً منافع رژیم صهیونیستی و اون حاشیه امنی که باید برای رژیم صهیونیستی از طرف اینها تأمین بشه، این رو در نظر می‌گیرن با توجه به اون شرایط پلن و نقشه راه رو برای مذاکرات احتمالی پیش رو خواهند چید.
سپاسگزارم. جناب آقای دلالت، چرا وعده های اقتصادی و کاهش فشارهای بین المللی امریکا به عنوان ابزاری برای فریب مذاکره تعبیر میشه؟
با توجه به شرایط کشور ما که بحث معیشت و معیشتی مهمه و همه اقتصاد کشور رو که اونایی که خواسته و ناخواسته ارتباط دادن به تحریم های آمریکا، وقتی این ارتباط تحریم ها بهش ارتباط پیدا کنه، قاعدتا اونا یه ابزاری دارن به نام ابزار اقتصادی. یا اگر از با ما مذاکره کنید، قطع و یقین شما اون چیزی که میخواهید در کشور بهتر خواهد شد، شرایط وضعیت اقتصادی بهتر میشه، شرایط وضعیت معیشتی بهتر میشه. و همچنان که انکار نمی‌کنیم که تحریم‌های فلج کننده تأثیر گذاشته است، ولی نه بر همه مسائل. خیلی از مسائل ما اقتصادی در داخل کشور حل میشه، مشکلاتشون درون کشوره و یعنی از عدم مدیریت، عدم ناکارآمدی بعضی از مسئولان و مدیرانه، ولی چون اینها ابزار اقتصادی و همچنین که بعضی از خیلی از مسئولان ما میشینن حرف میزنن میگن مسئله ما مسئله اقتصاده و با تحریم ها گره خورده است و با مسئله مذاکره ما با آمریکا گره خورده، یعنی این یعنی نشان از اینکه اونها ما خودمون پاس گل به اونا دادیم و اونا فهمیدن و با این ابزار وارد مذاکره میشن. و همونطور که شما میدونید اگر همین الان یه مقامی در کشور بگه ما با آمریکا مذاکره خواهیم کرد، شک نداریم همین الان یه نیم ساعت نمیگذره یک دو تومن دلار میاد پایین، نمیدونم دو س... یه کمی از قیمت سکه میاد پایین. چرا؟ چون چه بازار داخلی چه خارجی خودشون دارن وقف میدن به تحریم ها و به اون اقتصاد و ابزار اقتصادی و مذاکره، و این به خاطر همین مسئله که داره به ایران فشار میاره و شاید شما در جامعه هم دیدید و در بین مسئولان هم بعضیشون مصاحبه میکنن آقا تحریم ها این تحریم های ما اقتصادی ها فلج کننده است و تحریم ها بیشترین تأثیر رو ملت ما گذاشته است، ما باید حتما میریم وارد مذاکره بشیم و مذاکره ای که بتونیم برای کشور و منافع ملی ما رو تامین کنند. آیا این که ما منکر نه مذاکره ایم؟ بله مذاکره خوبه، دیپلماسی خوبه، یکی از ابزاری است که با دنیا باید گفتگو کنی و کشور ما همین رو پذیرفته و باید گفتگو کنیم. ولی آیا با چه شرطی، با چه شرایطی، با چه شروطی؟ آیا ما امروز مگر همین برجام، مگر ما چندین سال دنبالش نرفتیم، آخر به توافقنامه نرسیدیم؟ مگر آقای ترامپ نیومد این برجام ازش خارج شد و پاره کرد؟ اگر توافق خوبی بود چرا روش میمون؟ اگر بد بود چرا الان چرا دنبالش میاد؟ آیا ما بریم مذاکره کنیم بر ابزار اقتصادی که اینها آوردن ما به توافق برسیم؟ از کجا بدونیم 6 ماه دیگه که این آقای ترامپ ثبات شخصیتی نداره که آیا روش وای میسته یا نه؟ شاید مثلا شرایط منطقه تغییر پیدا کرد به ضرر اونها شد، اونها دوباره اینها رو با چه شرایطی با چه تضمینی؟ ببینید ما وقتی که داریم مذاکره میکنیم، مذاکره اینه که هر دو طرف میگه ما برد برد داشته باشیم دیگه. در مذاکره برد و باخت معنا نداره، که فوتبال نیستش، که ورزش نیستش که یک تیم باید حتما ببره. وقتی شما میری در مذاکره چه اونور میز نشسته به عنوان یک کشور آ و اینور میز کشور بی، هر دوتا هم منافع ملی خودشون و شرایط کشور خودشون میسنجن، آن چیزی که باید ازش به دست بیارن و اونم میخواد به دست بیاره. و این اصلا قاعده سر مذاکره رفتن و دیپلماسیه. آقای ترامپ و تیم امریکایی‌ها که رژیم صهیونیست پشتشه مسئله اقتصادی مملکت رو ابزار کردن. ما اگر اومدیم قطعا اقتصاد مذاکره کنید و به راه حل برسید، ما مذاکره خواهد بود، در حالی که مسئله‌ای که ما الان از در مورد مذاکره با آمریکایی‌ها مطرحه مسئله مسائلی هست بس بحث مسئله منطقه‌ایه و بحث مثلا بحث موشک و بحث این مسائل رو دارن مطرح میکنن. اصلا مسئله اقتصاد رو به عنوان یک پوسته ظاهری گذاشتن. اگر درست میگن الان فرض کنید دیگه تحریم‌ها یه جوری رسیده که داره شخصا رو تحریم میکنن، آیا اینها ما چقدر تضمین میدن که ما بریم مذاکره کنیم که مسئله اقتصادی ما حل بشه و که مسئله اقتصادی ما رو آوردن به CFT و نمیدونم پالرمو و به FATF و اینها هم ارتباط میدن و من بعید میدونم ما بتونیم به دستاورد خوبی از این مذاکره که با اینا داشتن، چون کانادا همیشه خودتون میدونید در تمام حداقل در 4-5 دهه گذشته همیشه یار اصلی غار امریکایی‌ها بوده، الان چیکار میکنه؟ مثلا بحث گرینلند چیکار میکنن، بحث مکزیکو چیکار میکنن اینها، یا با خود اروپایی‌ها که باشون همپیمانه متحدشونه. بعد این نشان از اینه که با بدون شخصیت و اون چیزی که در مورد ابزار اقتصادی ده هستش خوب فهمیدم و با این که مادر که داخل هم دوچار بحث معیشتی و اقتصادی هست دارن رو این مانور میدن.
بله ممنونم از شما. خب جناب روشنی اشاراتی به بحث حالا تجربه تاریخی بین المللی داشتیم، جناب آقای دلالت هم اشاراتی داشتن در خصوص خود کشورمون. تجربه تاریخی مذاکرات ایران و امریکا علی خصوص درباره برجام به نظر شما چه درسایی درباره عملکرد به هر حال دولت مردان ما داره و رویکرد دیپلماتیک واشنگتن در این خصوص به نظر شما به چه صورتی خواهد بود؟
بزرگترین تجربه‌ای که ما در مذاکرات قبلی کسب کردیم و بزرگترین نتیجه‌ای که گرفتیم این هستش که دولت مردان امریکا قابل اعتماد نیستن و من عقیدم این استش که این محدود یا مشروط به حزب یا گروهی که رئیس جمهور وقت امریکا برآمده از اون حزب یا گروه هست نمی شود. یعنی این که ما بگیم که یک رئیس جمهور جمهوری خواه بیاید این امکان مذاکره وجود نداره یا محدودتره، اگر دموکرات ها سرکار باشن با آنها بهتر می شود مذاکره کرد و نتیجه مطلوب تر رسید، خیر، این به نظر من صحیح نیست. و ما دیدیم که قرار بود امضای کری تضمین باشه، امضایی وجود نداشت پای اون تعهدی که در واقع بین ایران و آمریکا شکل گرفته بود که اصلا بخواد تضمینی روش صورت بگیره و ضمانت اجرایی داشته باشد یا خیر. بنابراین من فکر میکنم که بزرگترین تجربه ما از مذاکرات برجام این بود که این دولت مردان قابل اعتماد و قابل اطمینان نیستند. اگر بنابراین هست که مذاکره مجددی صورت بگیرد بین دولت جمهوری اسلامی و دولت وقت امریکا، حالا چه جمهوری خواه باشن چه دموکرات ها، چه ترامپ باشه مرد که عیاش قمارباز، چه یک رئیس جمهور برآمده از دل حزب دموکرات امریکا، ما نباید بسنده بکنیم با آنچه که در آن مذاکرات از طرف فقط خود دولت مردان امریکا به ما ارائه میشه. ما باید این رو مشروط بکنیم به تضامینی که ضمانت اجرایی داشته باشد و بتوانیم اگر امریکا این عهدنامه و این تعهد رو زیر پا گذاشت و نخواست بهش عمل بکنه، حداقل دول اروپایی رو ملزم بکنیم به اجرای اون توافقنامه و پیشبرد اهدافی که توی اون توافقنامه برای جمهوری اسلامی به طرف مقابل در نظر گرفته میشه. من یک نکته تکمیلی هم در واقع تکمیل صحبت‌های آقای دکتر داشته باشم در خصوص بحث اقتصادی. خب ببینید، ما در داخل بر هیچ کس پوشیده نیست که مردم ما درگیر مسائل معیشتی هستند و من فکر میکنم بیشتر از این که ریشه اصلی این مسائل معیشتی مردم رو ما بخواییم ارزیابی بکنیم، پیدا بکنیم و دنبال راه حل باشیم، هر گروه، هر کشور در هر محکمه و مجادله بین المللی که ما داریم، تصور من این هستش که الان تبدیل شده به یک ابزار فشار از طرف کشورهای مختلف و در مسائل مختلف برای اینکه بگم ببینید معیشت شما به قول فرمایش آقای دکتر امروز به پذیرش FATF گره خورده است، امروز به ادامه مذاکرات گره خورده است، امروز به پالرمو گره خورده است یا مسائل دیگه. من فکر میکنم که این مسائل اقتصادی کشور ما به هیچ کدوم از اینها گره خورده نیست و ریشه داخلی داره. قیمت واقعی ارزها امروز در کشور ما اونچی نیستش که آن داره در بازار معاملات قیمت گذاری میشه. فکر میکنم همه ما متفق القول باشیم سر این موضوع و ما باید دنبال راه حل مسائل معیشتی مردم در داخل مرزهای خودمون باشیم بدون وابستگی و در واقع حتی نیم نگاهی به مسائل بین المللی. ما اگر بتونیم در داخل مسائلمون حل بکنیم میتونیم مسئله معیشت مردم رو تا حد زیادی حل و فصل بکنیم و اون موقع دست بازتر با خاطر آسوده تر پای میز مذاکره اگر قرار باشه بشینیم قرار بگیریم.
بله، ممنونم از شما. خواهش می‌کنم. چه مایه دلالت، چرا امریکا علی رغم تهدیدات نظامی که حالا بر علیه ایران در گذشته داشته، الان هم که خب به هر حال تمام تلاشش رو برای این تهدیدات انجام میده، ولی توان اجرای تهدید نظامی در برابر ایران رو خصوصا با توجه به قدرت ضربه دوم به رژیم صهیونیستی و منافع امریکا در منطقه نداره؟
ببینید، گزینه نظامی یکی از ابزاری است که چندین دهه است امریکایی‌ها مطرح میکنن. حالا شرایط کشور ما در حوزه نظامی با سایر کشور رو فرق کرده. یک، آمریکایی ها تجربه پیدا کردن جنگی که در عراق و افغانستان داشتن، یعنی هر جفتشون منجر به شکستشون شده. این یکی از فکت هایی است که بینشون هست و باعث شده که حتی اصلا مستقیم وارد نشن. مسئله بعدی مسئله بود که 5-6 ماه قبل رژیم صهیونیستی میگفت من باید غزه رو نابود کنم و هیچ کس رو مردم غزه رو زمین نمونن و حماس باید نابود شود، باید حزب الله لبنان نابود شود، آن چیزی نابود کنم، ولی در عمل این اتفاق نیفتاد. آخر به صلح شدن و خوش منظر شکست شد. به خاطر همینه که کشور ما در حوزه نظامی دستاوردهای گسترده‌ای که دارد و توان مقابله با قدرت‌های برتر دنیا رو دارند، به خاطر همین اینها هیچ وقت مستقیم وارد جنگ با ایران نخواهند شد. چرا؟ چون براشون هزینه بره و اگر تو باتلاق جنگیر کنن قطع